بسم الله الرحمن الرحیم و اعلم ان هذا البرهان اعم ماخذا مما استعمله الشيخ فان الحاصل منه ان القوه الغير المتناهيه لو حركت بالفرج جسمين مختلفين لوجب ان يكون تحريكها ايجاهما متفاوتا و یلزم منه کونها متناهیتن بالقیاس الى احدهما بعد ان فرزت غیر متناهیت مطلقا هزا خلفون. بله، خب چندون حرفی در فرموده ایشون نیست، خود تنبیهش اعلمش نکته مطلب روشنه و اون فرموده ایشون این که موضوع بحث به صورت مخصوص مربوط به قوه جسمانیه. اصل بحث که وارد شدیم در پیرامون اون حرف داریم، صحبت در اینه که قوه جسمانی نمیتواند مبدع افعال غیر متناهیه بوده باشه. بحث اینه که به اون تعبیر به عرض رسوندیم که جسم و جسمانیات و که جسمانیات مثلا قوه منصوبه به جسم و اعراض منصوبه به جسم، اینها همه کیفیات کم و حالا خود همین قوه که الان در جسم تعبیه شده هست مطلقا جسم و جسمانیات متناهی و تأثیر و تأثیر هست. صحبت در اینه، بحث در اینه که قوه جسمانیه نمیشود مبدع آثار و افعال غیر متناهی بوده باشه. پس قید داره، موضوع بحث محدوده که قوه جسمانیه نمیتونه. اما برهانی که شیخ اقامه فرمود پیش آمده، صورت فرمایشیشون، برهانیشون به تعبیر جناب خواجه اعم ماخذنه. ایشون میفرماد قوه غیر متناهیه دو جسم را، قوه غیر متناهیه و دو جسم را که مثلا حرکت بدهد تحریک کند و این دو جسم در صغر و کبر با هم دیگر تفاوت داشته باشند و از یک طبیعت باشند، اینا همه حفظ بشه برای پیاده شدن برهان. در اون جانبی که فرستهو فعل را غیر متناهن، این طرف که مبدا داره متناهیه، این طرف که الان حرف نیست بگنه بدیهیه روشنه. در اون جانب که فرض کردی فعل غیر متناهیه، ما فرستهو غیر متناهن، فرمودید غیر متناهیه، ما فرستهو غیر متناهن شاره متناهیا. خب حالا این تعبیر جناب شیخ نسبت به موضوع بحث تعمیم داره، برای اینکه ایشون فرمودن قوه غیر متناهیه با دو جسم اینطور، این قوه غیر متناهیه خواه جسمانی باشه خواه غیر جسمانی و موضوع بحثمون در قوه جسمانیه. بعد حالا این فرمایش اعم ماخذنه، هم اون جهت شامل میشم این جهت را، حالا اون جهت را که قوه غیر جسمانی روحانی، قوه غیر متناهیه مثلا حق سبحانه و بلا مباشرت بدون وسائط میشود که مباشر افعال در جسم بوده باشه، مثلا بگیم قوه غیر متناهیه جسم را بدون مباشرت بدون وسائط حرکت بده تحریک کند، اینها فعل غیر متناهی راه داره این حرف؟ از جهاتی راه نداره، که خلاصه بحث از جهاتی روشنه، چندون معطلی نداریم، حالا بحثشو داریم. بعد اون صورت غیر متناهی تعلق به جسم و جسمانیات اینها نمیتونه بگیره بدون وسائط ابتداعا مباشر بشه، کلمه مباشر را که بدون وسائط ما بگیم فعل غیر متناهی، مثلا فعل حق سبحانه، فعل حق سبحانه بدون وسائط ابتداعا تعلق بگیره به زمین کجایی، به شمس و قمر کجایی، به این به آن مباشر، و غیر متناهی بدون تکسر، بدون وسائل تعلق بگیره به هاز از شخص محدود جسمانی کذا، این نمیشه، راه نداره، برهان اجازه نمیده. این رو مرحوم آخوندم در اسفار عنوان فرمود و نمیدونیم به چه مناسبتی ما چه خواستیم که خواستیم این رو عنوان کنیم، در یکی از نکات این حرفیشون نقل کردیم و خیلی برق برق کردم که پیدا کنم جای اسفار رو، یا تو همون 1001 نوتی اینها نیافتیم، حالا یافتیم بعض میرسانیم، این اونجا عنوان شده. بله، حالا قرض در این که اگر ما بگیم حرکت جوهریه راسم را واسطه ربط حادث به قدیم را حرکت مقدار زمان ندونیم، حرکت جوهری بدونیم و حرکت جوهری را بخواهیم رابط بگیریم در حرکتم، آن نحوهی که بحث حرکت جوهریه، آن نحوهی که بحث حرکتی است که مادی دارند، آن نحوه حرکتی که مشاع متأخر دارند، تجدد امثالی را که در صحف عرفانی مشاهده می فرمایید، کیف کان ما زمان را به اون معنا، به این معنا، از حرکت جوهری، از مقدار زمان حرکت استداری وضعی بگیریم نگیریم، بود را متناهی بدانیم ندانیم، ادله بود را باطل بدانیم ندانیم، که میدانیم اینهایی که در دست هست، هفتش دلیل عرض کردیم در دست هست، هیچ کدوم این مدعا را نمیرساند، بود تناهی ابعاد را نمیرساند، ادله مخدوشه، کیف کان آن فعان در نظام بی نهایت هستی. بی نهایت را صمد بودن نظام، که قل کلون یعمل و علام شاکلته، که همه با نظم موزون و با وحدت سون و آن فعان فعل غیر متناهی با تدبیر و اراده و نقشه و حساب شده و عدل و وحدت سون اینها پیاده می شوند، الا و لابد می بایستی که به براهین الا ماشاءالله که دست ما برای طبیعت در کار بوده باشه، غیر از این راه نداره و ماده هیچ حرفی نداره، فقط خودشون رو فراموش کردن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بله، همینطور که پیشترها برسوندم، دست به اینها بزنی بفرمایید صورت علمیه هم موجود است یا معدوم، میبایستی بگوید موجوده، نمیتونه بگه معدوم هیچه. و صورت علمیه که حالا یافتی دو تا چهار تا، اینی که موجوده در حرکته یا در غیر حرکت، یا حرکت در راه نداره. اگر بگوید در حرکته، اونی که در حرکته هنوز به فعلیت نرسید و این صورت علمیه به فعلیت رسید. و اگر بگوید که در حرکت نیست، پس موجودی یافتیم که در حرکت نیست، و اونی که در موجودی که در حرکت نیست و قابل اشاره وضعیه نیست، این موجود مجرده، و این موجود مجرد عاری از ماده و احکام ماده، وعاش کجاست، ظرفش کجاست، و بحث میکشاند که وعاء صور مجرده حقایق نوریه علمیه مطلقه چه واهب است، چه متهبش از سنف ماورای طبیعتن، و فرمایشات دیگری که این استوانه‌های علمی در این کتاب‌ها عنوان کردن. حالا ولو در مثلا همین اشارات می‌خونیم، یه چهار تا مسئله بحثی یه مقداری انقلت ایراد پیش بیاد، خب بیاد، این که وحی منزل که نیست، قرآن که نیست، کلام انسان معصوم که نیست، بعد چهار تا اشتباه هم داشته باشن، اما حرف دارن و مبانی دارن و مطالب دارن، حرفای اصیل پیاده کردن. البته بعضی از حرفا هم انقلتن بعضی از جاها پیش میاد، و تو کتابهای فلسفی شیخ به قدری که ایشون رسائل عدیده در معرفت و نفس نوشته هست، بنده از عالم دیگر، از آقای دیگر ندیدم، به اندازه رسائلی که شیخ داره، یکی دوتا هم نیست، خیلی در معرفت و نفس نوشت و ادله بر تجرد نفس پیاده کرده است. چون باید از اینجا شروع بشه، باید از صورت انسانیه شروع بشه، باید از صور علمیه شروع بشه، باید از نحوه گرفتن معارف و اینها شروع بشه، که نمط هفتم در پیش داریم بعد از این نمط. علاوه بر این که شیخ در نمط هفتم و هشتم و نهم و دهم و سوم اشارات در معرفت النفس داد سخن داد که در نمط سوم عرض کردیم، این چهار پنج نمط در معرفت نفس، اون یک نمط سوم را خوندیم، اون چهار نمط در پیش داریم و چه مباحثی هم بعد از این نمط ششم در پیش داریم که نمط ششم را طوری خاتمه میدهد که انشاءالله مشاهده میفرمایید، طوری خاتمه میدهد که مراتب تنزلات عقول را، مجردات را میآورد به نفس ناطقه بسیط مجرد میکشاند و نمط هفتم در تجرید، ان نمط السابع فی تجرید، که دنباله این نمط را با ابتدای اون نمط رفت میدهد، وارد در بحث میشه. و در شفا که کتاب نفس بدون خوبی صحبت فرمود، اینها علاوه بر این رسائل عدیده‌ای که دارند و باید از خودمون شروع کنیم پیش از آنی که از زمین و آسمان مثلا، بله غرض فرماشاتی که اینها دارند، برهان تمام حرف تمام. حالا ما الان مطابق حرف بس که اگر بخوایم بگیم جسم و جسمانیات راسم افعال غیر متناهی باشند، که مطابق بس از اون جمله افعال راسم زمان غیر متناهی بلا اول و آخر بوده باشه نمیشه. حالا تقریری را که شیخ در اینجا فرمود اما مأخذن است، برهانش توسعه داره از اونی که ما در پیش هستیم. و علم ان هذا البرهان اما مأخذن من مستعمله الشیخ فان الحاصل منه از این برهان این است که ان القوة غیر متناهیه، یعنی دیگه شبانکان از جسمانی یا غیر جسمانی هست. اینجا دیگه بله نداره که ما بحثمون راجع به قوه بله غیر متناه قوه غیر متناهی جسمانی هست، اما نخه فرماشیشون ان القوة غیر متناهیه شبانکان بفرمایی جسمانی هست او غیر جسمانی هست. لو هر رکت بالفرض جسمین مختلفین لوجب ان یکون تحریکوها اون قوه غیر متناهیه ایاهما متفاوتن، باید تفاوت، تفاوت در کدوم جانب؟ در جانب غیر متناهی که فرض کردی، بلا این جانب که حرف نداره که مبدع داره، متفاوتن یعنی در جانب غیر متناهی. و یلزم منه از این تفاوت که منهومت عبارته و یلزم منه کونها متناهیتن بالقیاس الى احدهما، بالقیاس الى احدهما یعنی اون جسمین مختلفین به لحاظ به بالقیاس الى احدهما متناهی بشه. احدهما کدوم یکی باشه؟ اون اکبر، برای اینکه موابقش بیشتره دیگه، موابقش بیشتر از اون اصغره و فرض در اینه که این جسم اکبر را هم داره حرکت غیر متناهی و اون جسم اصغر موابقش مثلا کمتره، قوه قصدی در او، یا اگر قصدی نفرمایید که قصدی زودتر روشن میشه، اگر قصدی هم نفرمایید طبیعی هم بوده باشه، باز در این دو تفاوت داره نحوه حرکت. بالقیاس الى احدهما در اکبر مثلا بعد ان فرزت اون حرکت غیر متناهی مطلقا، یا بعد ان فرشته مثلا غیر متناهیت مطلقا، یکون تحریک و ایجاه متولد از مکنها متناهیت بالقیاس الى احدهما، بله بعد ان فرزت غیر متناهیت مطلقا هازا خلفون فاذن القوه الغیر المتناهیه. اینجا دیگه اونی که بالا فرمود که بنده عرض کردم سبان کند کذا به کذا که از خود عبارت خواجه گرفتیم، اینجا حالا تشریح فرمود که فاذن القوه الغیر المتناهیه سبان کند جسمانیتا او غیر جسمانیتا یمتنع ان تکون مباشرتا لتحریک الاجسام بلغش، راه نداره. و از جاهای دیگر عرض کردیم بحث روشنه که قصد دائم محاله، اون یه برهان قصد دائم محاله و این هم صرف خیلی صورت فرض ابتدایی اینجور بحث کردن، ولی این که ما جسم غیر متناهی اون چه که هستن غیر اون چه که هستن متناهی هن. و متناهی قوهی که در او هست متناهیه، این خیلی آقا چیز حرفی نداره که ما جسمی داشته باشیم در او قوه غیر متناهی بوده باشه، یه صرف فرض تقدیر و تقدیر عقلیه، نه تجویز عقلی. اون بحث حاشیه و حاشیه مولانا عبدالله که یک وقت تقدیر، فرض تقدیر عقلی داریم، یه وقت فرض تجویز عقلی داریم. تجویز عقلی اون جای صاف و صوف و درسته، تقدیر عقلی خیلی فرض انیاب اقوال پیش میاد. اینها تقدیر عقلی نه تجویز عقلی. حالا اینها که جسم هستن محدودن، قوه که در جسم هست وقتی جسم محدود شده قوه در او هست محدود. و پیشتر یه انقلتی در نمطهای گذشته داشتیم که جلوی بعضی از سوالها در این باره پیش بیاد، اونجا جواب داده شد که مثلا کسی بگوید نخیر، قوه در جسم غیر متناهیه. چرا غیر متناهیه؟ برای اینکه شما این جسم را میتوانید تنصیف کنید و تربیه کنید و تصمیم کنید و هر یکی را همینطور تقسیم کنید، تجزیه کنید و فرمودید که این جسم، این کم قابل انقسام غیر متناهیه، پس به تقسیم محل قوهش هم شد غیر متناهی، تقسیم غیر متناهی شد. بعد پیشتر جواب دادیم که گفتیم اینی که کم هست به غیر متناهی تقسیم شده و تمام این کمهایی که به غیر متناهی تقسیم شده، اون حالا کدوم کجا بود کدوم فرسین ها در خاطر ندارم، ولی اونجا گفتیم بالاخره این اول تا آخر این جسمی که تقسیم شده یک متره، تمام این خودریز ها جمع بشه از یک متر بیشتر نی، ولو قابل انقسام غیر متناهیه. و تمام این قوهی هم که در این یک متره با جمع بشه همون قوهی همون یک متره. انقسام کم به غیر متناهی معناش این نیست که کم شد غیر متناهی، کم غیر متناهی نشد، همون یک متره و قوهش هم به همون تبع همون به همون صورته. این انقسام کذایی غیر متناهی ایجاب نمی کند که بفرمایید قوه شده غیر متناهی، قوه هست غیر متناهی به تبع کم تقسیم شدن. فاذن القوه بل اینطوره یمتنی من تکون مباشرتن به تحریک الاجسام بالقصد. خب پس خود برهان اعم و معخزنه و شیخ خصصه بالقوه الجسمانیه لأن غرضه في هذا الموضع هو نفي لا نهایت عن القوى الجسمانيه و الا برهان میشود که در قوای غیر جسمانی هم آورده بشه. این برهانی که اعم و معخزن هست شیخ آورده، او را اختصاص داده به موضوع قضایی در قوای جسمانیه. و اعتراض المشهور، اعتراض المشهور بله به عرض رسوندیم که اولا قوه جسمانی غیر متناهی در جسمی باشه، به این قوه جسمانی مبدأ افعال غیر متناهی بشود. این هم به طور حرف بطلانش روشنه که مثل اینکه شیخ پیشتر فصل رو عنوان فرموده به تنبیه، خیلی احتیاجی به کشمکش برهانی نداره که این حرف نادرسته. منتهی فرض ابتدایی فکر ذهن میاد که بله خب برای این طبیعت که دارای این قوه است، این قوه دارای این افعال غیر متناهی باشه کذا و کذا، و اگر چنین توهمی رو بکنه ردش کنه. یه مقداری وهم تجویز میکنه، ولی اینکه عقل تجویز نمیکنه. اما اون جایی که قوه غیر متناهی به شدت باشد و به جس تعلق بگیره، فعل از او صادر بشه که بگیم بین دو جس، این جسم بزرگ را این جسم کوچک را، اینها را حرکت بدهد و غیر متناهی به شدت بوده باشه، حرکت بدهد معنا نداره. این اگر غیر متناهی به شدت هست، به شدت دیگه آن واحده، غیر متناهی به شدت اصلا تصور در اینجا پیش نمیاد. لذا بارها برداشتیم که اصلا این از مورد بحث فلسفی و علمی و نظری خارج است، اون رو عنوان نکردن. و اگر در بعضی جاها عنوان شده، مثل اینکه جناب خواجه در متن تجرید آورد و در کتابها در مورد صحبت غیر متناهی عدی و مدی بحث شدی رو کردن، فقط برای پیاده شدن معناش و مثلا یه هشداری و تنبیه و استیاب بحث و اینجور چیزا، نه اینکه اون داخل در بحث باشه. اصلا وهم به او فکر به او، نظر به او متبادر نمیشه که ما بگیم غیر متناهی شدی و غیر به شدت غیر متناهی، و این بخواد فعلی رو انجام بده، این دیگه حرکت و زمان و چیزی نداره، راه نداره و در خارج وقوعش محاله. اما در اون دو راه وهم خیال میکنه که وقوع پذیر باشه، بشود که مثلا صورتش حقیقتش به وقوع بپیوندد، که ولی قوه جسمانی اثرش که مبدأ از قوه است اثرش بوده باشه، غیر متناهی عددی، غیر متناهی زمانی، یه مقدار در او به نظره اولا و نظر توهم میکنه، اون هم توهمی که همونطور که شیخ عنوان فرمود تنبیه ها، یه ترنگل بهش بده میبینی که نخیه اینم راه نداره، همه اجسام هستن محدود و قوای در اونها به تبع اونها هستن محدود، و بخواهد که قوه منتبع در جسم محدود منشأ آثار غیر متناهی غیر محدودش معنا نداره، به همین اندازه تنبیه و تا چه رسد به اون معنا شدی که راه نداره. بله، بعد اینجا فاضل شارع اشکالی پیش آورد و خواجه میفرماد که این اشکال چیزی نیست که جناب عالی عنوان میفرمایی، بل اعتراض مشهور الذی، ریشه داره این اعتراض، ریشه داره، و با اینکه ریشه داره متوجه اون نکته نشدن، و اون اعتراض اینه که گفتن نه خیر، این از جانب غیر متناهی، از اون جانب این قوه منتبعه مثلا در این جسم از این مبدأ الف دو تا جسم را به یک طبیعت و تفاوت در صغر و کبر این دو را حرکت بدهد، و مثلا به قسم، حالا بفرمایید به قسم مثلا، بله اینها دو تا را به حرکت بدهد و اینها هر دویشون غیر متناهی حرکت کنند و تمام نشوند و این تفاوت که شما آوردید راه نداشته باشه، اینها غیر متناهی در حرکت باشند، اونی که کوچکتر پیشا پیش تندتر بدود و برود، و اینی که بزرگتر پشترش هم کندتر، اما هیچ کدوم وانه ایستن و تفاوت پیش با تمام منتها نداشته باشن، و الا ماشاءالله الا غیر نهایه، بله این هر دو جسم متحرک در حرکت باشن، اینها دعابات خیاله، اینها بازیهای خیاله، فکرهایی است که بعد در حرفایی است که در خارج تحقق پیدا نمیکنه، که ما بخوام جلوی تناهی یافتن و داشتن قوای جسمانی را بدانیم، حالا این حرفا پیش میاد جواب صحبت از جهات دیگر دستمون بازه، اینها فقط دعابات عرض کردم خیاله، چون این چیزی در خارج که وقوع نداره، وقوع پذیر نیست، همون تنبیهونه، آدم خودش میبینه همونطور که شدی راه نداره، بله اون مدی و ادی هم راه نداره، حالا اونها که آمدن تازه بعد از اینکه راه نداره همین دعابات خیال این فرض رو پیش آوردن، باز متوجه بحث نیستن، همون مشهور و فاضل شارع هم حرف اونها رو به تبع اونها نقل کرد، به این نکته توجه نداره که آخر این بزرگ و این کوچک میفرمایید الی غیر نهایه در حرکت بوده باشن به هم دیگر نرسن، این تفاوت به سرعت و به بطء، و اینی که به بطء و به سرعت میبایستی اون مبدأ قوت تأثیرش در او به شدی باشه که بین این دو تفاوت به بطء و سرعت بوده باشه، و بحث شدی گفتیم اصلا از هر این بحث خارجه، و اینطور که حرف میزنید تحقق پیدا نمیکنه که ما بگیم که اون یکی که به سرعت به شدت این یکی رو بیشتر حرکت بده و این یکی رو کمتر، راه نداره، اگر به سرعت هیچ تفاوت پیش نمیاد، هر دو باید در آن واحد بوده باشن، موضوع بحث رو پیاده نکردی و متوجه نشدی که اصلا شدی از موضوع بحث مطلقا خارجه، حرف باید ادی و مدی پیش بیاد، اون وقت ادی که پیش آمده امتداده و مدی که پیش آمده مدی که پیش آمده امتداده، ادی که پیش آمده عدده، تفاوت درست میشه و بحث تمامه. بل اعتراض المشهور الذي اورده الفاضل الشارع علیه به تجویز ان یکون التفاوت في التحريك بسرعه والبعد، خب آخه این که شما میفرمایید حرفش میده به تفاوت به سرعت والبعد شده شدی از موضوع بحث خارج شدید، اصلا اون موضوع بحث علمی نیست، مشهورا متوجه به این نکته نیستن، و اگر تو کتاب ها شدی رو عنوان کردن فقط برای پیاده کردن انهای بحث اقسام غیر متناهی بودن حرف زدنشه. و هینه ازن لا یلزم منه انقطاع و اهداهما، بعد هیچ وقت منقطع نشوند. این دوتا سنگ بزرگ و کوچیک، اینها همینجور متعاقبن، کوچیک جلو و بزرگی دنبالش، اینها الی غیر نهایت حرکت بوده باشن، اون یکی سریعتر، یکی بطیع در دنبالش. صرف توهمه و اولا، و ثانیا این در سرعت و بطن مربوط به شدیه، و اون که عرض کردیم شدیت موضوع بحث خارج هست که موضوع بحث نمیشه، نه از موضوع بحث خارجه داریم یک قاعده عقلی رو ای رو استثناء و خارج میکنیم. خب چرا شما او رو خارج میکنیم که اشکال به شما وارد نشه؟ من میگم شدیه، نه اینطوری نه که شما در شدی رو خارج میکنید که اشکال به شما وارد نشه، من میگم شدیه به سرعت و بطئه. این یه حرفیست که زده میشه، اصلا در شدی سرعت و بطئه بین دوتا جسم معنا نداره. اون که غیر متناهی به شدیه نمیشه که در اون امتداد زمان بوده باشه. میفرمود غیر متناهی شدی باید در آن تمام بشه، فعلش در آن باید به غیر نهایی اثر داشته باشه، اصلا حرکت و تفاوت و اینها راه نداره در اون. این ول اعتراض مندفع اون لأن المراد بالقوة المشکوله ها هنا هی التي لا نهایت لها به اعتبار مدت اول عده دون شده علامامر. پس مشهور و آقای فاضل شاعری هم پیده به اونها، همهشون میبینید که بله متوجه موضوع بحث نیستن و این موضوع بحث خیلی اهمیت داره که آدم در هر جا وارد میشه حرفشو، مثل همون بحث دیروز، موضوع بحث رو آدم بدونه که این جنبه استثنائیاتش اینهاش بله به چه نحوه هست. ثم انه اورد علیه، فاضل شاره بر شیخ سؤالا آخر و هو بله، حالا سه چهار وقت رد و ایراد که به شیخ میگه که بله چگونه و با او که تجور و بایی لا تجور، اگر اونجا اونجور حرف بله شما هست اینجا هم بله باشه، اشکال ما هم پیش بیاد، چطور شما به اون آقای اونجا رد کردی به این حرفا، ما همین ها رو میاریم به رخ شما میکشیم که دارین کارها رو میکنیم. ثم اورد علیه سؤالا آخر به هو ان القائلین به تناهی الحوادث لمس تدلو، این لمس تدلو داره حرف پیش رو به رخ شیخ میکشه، این استدلو رو لطف بفرمایید حجت سوم فصل دوازده نمت پنجم اونجا حرفش زدی، حجت سوم فصل دوازدهم نمت پنجم. خب این لمس تدلو اونجا که خوندیم، لمس تدلو به وجوب ازدیادها کل یومه علا تناهی ها رد شیخ علیه، ولی اونجا در همون حجت ثالثه اون فصل دوازده نمت پنجم، اونجا که گفتیم غیر متناهی زیاده و نقصان راه نداره در او، بله اون آقایان متکلمین گفتن چطور راه نداره، این از این طرف این حوادث همینجور روز روز اضافه میشه زیاد میشه، بس این زیاده و نقصان است که بر غیر متناهی راه پیدا کرد، چگونه راه پیدا نمیکنه. این حرف را که اون آقایان متکلمین گفتن لمستدل و به وجوب زیاده ها، به وجوب این حوادث کل یومه، از این استدلو بر علا تناهی ها رد شیخ علیهم، که گفت نه بیان قال لما لم یکن لها مجموع موجود فی وقت من الاوقات لم یکن الحکم بالازدیاد علیها صحیحا فضلن یکون مختزی لتناهی ها. بله ما حالا دیگه اینها رو نظر شریف شما باشه، باید که بله زودتر بگذاریم. ما در اون بحث تسلسل یک دو تا مطلب داشتیم. بله یک مطلب اینه که بحث تسلسل رو که پیش آوردن میخوان به تسلسل اثبات مبدأ کنن که ممکنات این صور موجودات این عالم منتهی می شود به واجب ذات، به تعبیر مرحوم استاد ممکن آقا شهرانی فرمود که اینها این دعوا رو با کی دارن؟ اینه که به تسلسل میخوان بگن که این عالم منتهی میشود به مبدا واجب، میخوان این حرف رو به رخ کی بکشن؟ کیست که میگوید منتهی به مبدا واجب نمیشه؟ شاید مثلا بفرمایید که مادی، طبیعی، دهری کجا؟ اونها میگوین که این حرف اونها اینه که این عالم، این نظم، این ترکیب، ترکیب این ترکیب منتهی میشود به واجب ذات. واجب ذات کیه؟ ماده. ماده ازلیست، ابدیست، واجب ذات، نفیش را نشاید. همون حرفایی که من و شما درباره مبدع حق سبحانه و درباره مبدع حق سبحانه و میگیم که واجب ذات است و کذا و کذا، میگیم حق سبحانه ازلیه، ابدیه، واجب ذاته. این حرفها را دائمی اینها میگیم، اینها هم در ماده میارن. پس تسلسل برای اونها کاری نمیرسه، اونها میگن ما این عالم را منتهی میدونیم به واجب ذات ماده باشه. این اندازه تسلسل به فرمایشی شما، به خوب فرمایشی هم خیلی عمیق، این برای مادی کار نمیرسه. اونی که باید برای مادی پیاده کرد که طرفین میگوین که منتهی میشود به واجب ذات، به ازلی، به ابدی، اینها همه درست، اما به واجب ازلی ابدی موجب یا عالم، موجب یا مرید، موجب یا مدیر، یا شعور یا عقل، اونها مادی ها شعور نمیگن، اراده نمیگن، تدبیر نمیگن، میگن که آمده این ماده، این ذرات، اینها به هم دیگر برخوردن، گوناگون، جور با جور هی برخوردن، که به تفصیل مرحوم شیخ در اول تبیات شفا آورد. اینها اونقدر به هم دیگه برخوردن، نشستن، خراب شده، نشده، تا چون قدیمه بالاخره به این صورت ایستاده. لذا مادی ها مبدع عالم را واجب به ذات موجب میدونن و دیگران نخونده، حرف نشنیده، تحقیق نکرده، این حرف را میآورن به گردن اله، فیلسوف الهی هم میگذارن که فلاسفه میگوین مبدع عالم، مبدع قدیم ازلی فاعل موجبه، و حرف اونها را، حرف اون فلاسفه ملحد را می آورن به گردن فلاسفه الهی میگذارن. و هیچ فیلسوف الهی نمی فرماید که مبدع عالم فاعل موجبه. این اشتباه بین این دو فرقه فلاسفه شد که اون رو صحبت کردیم، از کردیم مثل لفظ دکتری که امروز شیوع داره. بله دکتر، بله یه دکتری هست، ملحد یه دکتری هست، موحد. فیلسوف در دیروز این طور بود که رائج بود، دارج بود در السنه. بله اون مادی ها را میگفتن فیلسوف، دکتر، دانشمند، دانشجو، دانشپژو، دانشطلب، و اون الهی را میگفتن این طور. ما باید برای در مقابل مادی به تسلسل بگیم عالم به واجب منتهی میشه کافی نیست، باید بگیم منتهی میشه بعد به واجب عالم، به واجب مرید، مدیر، شاعر، عاقل. همونطوری که پیشینیان فرمودن عقل است که عالم رو میگرداند، اونها که فرمودن، همون قدیمی ها اوائل که فرمودن عقل است که عالم رو میگرداند، اونها در مقابل مادی لفظ عقل را آوردن که تنها مبدع واجب بوده باشه ماده، عقل نیست ماده، و عالم را عقل میگرداند. این عالم را عقل میگرداند حرف سنگی نیست در مقابل مادی ها. این فرمایش، این یک حرف اونجا داشتیم درباره تسلسل، این نکته بود که از جناب ایشون. و یه حرف دیگر گفتیم، این تأکید داشتیم که این هر دو حرف را به دل بنشانیم و بدانیم که موضوع بحث چیه، کتاب چیه، چی میخواهیم بگیم. این حرف دوم، عرض کردیم که تسلسل را که حالا میخواهیم باطل بدونیم و داریم سلسله علل را میبریم به مبدأ واجب ازلی ابدی مرید مدیر عالم عاقل کذا و کذا، باید اینطوری باشه. تعاقبی نه، الان بالفعل. این الان بالفعل رو خیلی به توسعه بحث شیخ در الهیات آورده و مرحوم حاجی هم در منظومه اختصار گذرونده جمع جور کرده و در اون پیش هم در نمط چهارم هم ما برزشوندیم. بحث را بود اینطوری پیاده کنی، تعاقبی نه که این به اون و اون دیروز بود و اون پیروز بود. اینها که مثل اینکه آقایان متکلمین بعضی هاشون در باره تعاقب حوادث می آورن اینها به این صورت، این از حریم بحث خارجه. اون جایی که برهان تسلسل پیاده میشه اینه که الان از ساعه فلحال بلفل این نظام هستی، این موجودات، اینها که الان هستن، اینها که الان هستن به همدیگر پیوستن یا از یکدیگر گسستن، و این نظمی که الان از ساعه، هیچ دیروز و فردا این حرفا نزنی. و عرض کردیم که انگار نه انگار که نحنو خلقنا برای دفعتن. الان ما با این عقل و شعور و درایتمون اینطوری اینقدر که هستیم دفعتن آفریده شدیم ما باشیم و این نظام هستی که الان میبینیم و هیچ خبری از دیروز و فردا به اینها نداریم و هنوز به حرفای دیگه پی نبردیم. این نظامی که الان بالفعل هست به طرف منتهی میشود یا نه؟ به طرف منتهی شدن دوتا، یکی اونه که فیلسوف ملحد میگه اون کار پیش نمیبره، ناتمامه، ناقصه و عالم را عقل اداره میکنه، و دیگر اونی که فیلسوف موحد میگوید که بله این نظام کنونی بالفعل الان طرف دارد که نگهدار همه است، الان طرف دارد که نگهدار همه است. و نمیدونم دیروز بود پریروز بود که از بحث تموم شده بود میرفتیم، سوالی از دوستان پیش آوردن اینها بله راجع به پس عالم مثال، گرچه در کتب مشا حرف عالم مثال نی، بل عالم مثال را باید در حکمت متعالیه و در کتب عرفانی اونجاها، اما حرف عقل در عالم در کتب مشا صبح مشا هست. بله که ما مثلا پس این عالم جسمانی تمام شده می رسیم به عالم مثال، و عالم مثال محیط تمام شده می رسیم به عالم عقل، و عالم عقل که مثلا تمام شده محیط تمام شده می رسیم به طرف عالم به خداوند. اینطوری نه، اینجوری نه. بله همونطوری که نفس ناطقه شما آنچنان با شما هست که میفرمایید بدن مرتبه نازله نفس است و میفرمایید که مثال باطن عالمتونه و محیط، محیط علایی نه محیط بایی. عقلم همینطور، عقلم همینطور محیط است بر مثال و بر عالم جسمانی، محیط علایی نه محیط بایی. لذا تو کتاب‌های ارباب عقول میخوانید میفرمایند عقل در دل صخره سما هم حاکم است و حکومت داره و دست داره در دل صخره سما، و راست احاط بکل شیء علما و همه قائمن به عقل، اذا کان العقل کان الاشیاء، و همه قائم هستن به او. و همچنین و ها کذا بله والله من ورائهم محیط، اما احاط بکل شیء، احاطه علایی نیست، بله احاطه والله من ورائه محیط و احاطه به کل شیء علما. الان از ساعه همین الان بالفعل که ما داریم بحث رو میکنیم فعلا این عالم رو اینطور میبینیم، باطن این عالم عالم مثاله، باطن عالم مثال عالم عقله، باطن عالم عقل عالم الهه و خداش دارد خدایی میکند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و این مراتب را نمیشه برداشت چون روی نظم پیاده شد، روی حساب پیاده شد، گزاف پیاده نمیشه. چطور درباره نفس ناطقه میفرمایید باید به بدن تعلق بگیره، باید روح بخاری، بله روح بخاری اون خلاصه اون صفوت اخلاط اربعه که لطیفترین اجسام است در میان جسم، لطیفتر جسمی از اون لطیفتر نداریم که دیگه برزخ است بین مادی و مجرد. نفس ناطقه به روح یعنی به روح بخاری تعلق میگیره و به وسیله روح بخاری به بدن، همجور التف و الالتف، اکسف و الاکسف که به بدن تعلق میگیره چون گزاف نیست، رو حساب، رو علم، رو تدبیر، عقل داره اداره میکنه، داره حکومت میکنه. اینها همه از یک دیگر بریده و جدایی زمانی و فاصله و مسافت و اینها راه نداره. اینها همه در سر یک دیگر، هر عالی، هر حقیقت در سر دانی و دانی زل عالی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بدین نحو. بله، این دو امر رو در بحث تسلسل و در نظام هستی باید در خاطر داشته باشیم که حالا در پیشم داریم، در همین نمط، نمط بعدی در پیش داریم، راجع به نظام هستی که صحبت میکنیم، عقل اول، عقل دوم، فلک اول، فلک دوم، میاییم ثم عقول و میرسیم عقل عاشر و میرسیم افلاک، میرسیم عناصر. این حرفان که میفرمان نه برهه زمانی، نه جدای زمانی، نه اینکه مرز این تمام شده وارد در مثلا کشور دیگر، محیط دیگر، جدای بخوایم عالم کیانی رو با مثلا قطعات زمین قیاس کنیم، جدایی بله این طوری به این نحوه، نه. اون هم که دارن بیان میفرماین، دارن راجع به چینش نظام هستی به وفق علم عنایی حق متعال صحبت میکنن، مثل خطبه هایی که از وسایط فیض الهی از ائمه اطهار میبینید، به خصوص از حضرت وصی علیه السلام میبینید، اون فاها، سمها، حتی اینها دارن بیان اون چینش نظام هستی و علم عنایی عالم را، خداوند عالم را بیان میفرمایند. اینها را باید توجه دار. حالا اگر به این حرف آدم آشنایی نداشته باشه، به غور و عمق و قعر بحث نرسیده باشه، بله میاد، بله یه خدای جدای عددی اون طرف نشسته، آمده عقل اول را آفرید و خدای جدا، و عقل اول بله آمده فلک ما آفرید، اون فلک اون عقل اول رو نگاه کرده چطور شده اینها، و حرفایی که در پیش داریم، و این رو به صورت یک مثلا مداعبه و به صورت یک مثلا نحوه از این مستطرفاتی که نقل میکنن به این صورت حکایت میشه. اینها نی، اینها بیان نظام هستی که دم به دم این حکم است. یعنی الانم خداوند عقل اول است، عقل ثانی، عقول ترکیب، تا برسه به عالم مثال، تا برسه به عالم اجرام، تا برسه به عناصر، تا برسه به معادن، برسه به حیوانات، برسه به مرکبات، گزاف نی. اینا به این صورته، به این نحو. خب حالا یه مقدار فاصله گرفتیم، وقت شریف شما رو گرفتیم، اما لازم بود این باز تذکر ملکه بشه، بدونیم حرف چیه. لما استدلوا به وجوب ازدیادها کل یوم علی تناهیها، اینطور گفتن ضد شیخ علیهم. بله حرف روشن بشه اون وقت آدم حرفایی بزنه، گرچه روشن بشه دیگه حرف زده نمیشه، و همه قول و قیل اینه که حرف روشن نمیشه. بله وقتی به عرض رسوندمون دوره اسوار را پیش مشغول بودیم، بله یه آقایی هم تشریف می آوردن، بس حالا نمیدونم میان نمیان، هستن نیستن، چطور خدا حفظش کنه. بله به من گفتن که این آقا که تشریف میاره و سر تا پا سکوت و اونجور نشسته و اونطور شما نگاه میکنه، این داره در رد فلسفه چیز مینویسه، و میاد روز حرفای شما رو میشنوه که در رد فلسفه. گفتیم حالا برسه بیابه ببینیم حرف چیه، بفهمه حرف چی، در رد بنویسه اشکال بفهمه، معلوم بشه اون وقت در رد، و معلوم که شده دیگه رد نداره، حقایق دو تا چهار تا دیگه چه ردی، حرف روشن بشه. به ان قال، شیخشون گفت نخیر، لما لم یکن لها مجموع موجودا، مجموع موجود ندارن. این او قسم دوم عرض کردیم، حوادث گذشته مجموع موجود ندارن. این حوادث مثلا موجود نیستن که مزا ثم مزا، این همه برگای درخت در پاییز ریخته، این همه درخت ها در بهارها گل آوردن، این همه درخت ها از بین رفتن، این همه و همه و همه حوادث گذشته که الان موجود نیستن. لما لم یکن لها مجموع موجود فی وقت من الاوقات لم یکن الحکم بالازدیاد علیها صحیحا. حالا الان شما پرخاش به مطلب نفرمایید، خود جناب خواجه جبران شما رو میکنه. الان این برداشت آقای فاضل شارح هست، و شیخ گفتش که لم یکن الحکم بالازدیاد علیها صحیحا، چون اینها موجود نیستن حکم به ازدیاد علیها صحیح نیست. که بعد خواجه میفرماید کجا شیخ این حرف زده، اونهایی که لم یکن الان موجودن حکم اون تسلسل درست نیست، حکم تسلسل میره از روی موجود بالفعل منتظم، فضلن ان یکون مختزی اند تناهی ها. خب حالا به صورت گفتار فاضل شاره قاله، خب چطور شده که با اوکه تجار و با ایلا تجار؟ بله اون سوال کرده که از طرف شخص ما فعل ابوکه به هماره و چارپا چیکار کرده؟ و الان در جواب گفت با اه. گفت چرا گفتی با اه؟ با عهودی که با اه چطور اینا؟ گفت شما پس نگو گفتی به هماره. گفت خب اونجا با اه من جرد دار. گفت اینجا با اه با داره دیگه. گفت با اه من هم چطور با اه تو جرد میده با اه من جرد میده. بله خب حالا فاز اشاره میگه چطور با اه تو جرد داده با اه من جرد. من هم میگم که از این طرف که شما میفرمایید اینا حوادث تحقق ندارن، زیاده و نقصان در اون راه نداره، منم میگم از این طرف این دوتا سنگی که مثلا دارن غیر متناهی میروند، اینها که غیر متناهی الان بالفعل تحقق پیدا نکرده که هم میدارن میروند میروند، زیاده و نقصان راه نداره، تفاوت راه نداره، برهانتون ناتمامه. اینجور قال فاضل اشاره ولی قائل ان یرد علیه هاهونا به ما رد بهی هو آقای شیخ علیهم بر متکلمین و هو هم یقول اینطوری بگیم لیس للحرکات التي یقوی هذه القوه علیها، این قوه جسمانیه که الان بحث چه یقوی هذه القوه علیها، لیس للحرکات چه مجموع موجود فی وقت ما، همونطوری که گذشته مجموع نبودن برای ایشون گفتی زیاده نقصان راه نداره، اینجا هم آینده هم مجموعشون موجود نیستن تحقق نداره، زیاده نقصان راه نداره، زیاد و نقصان گیرا تفاوت پیش نیامد، تناهی پیش نیامد، برهان ناتمام. فاذن لا یسول حکم علیها به زیاده و نقصان قاله. بعد میفرماد که این اشکال را یکی از شاگرداش هم به ایشون کرده و ایشون اینطور جواب دادن که خواجه بعد میگه که ما نیافتیم این حرف را، حرف فاضل اشاره که برای ما حجت نی که ایشون اینطور داره نقل میکنه، برداشت ایشونه بعد این کارها میکنه. خلاصه خودمون میخواستیم عبارت رو بیابیم در گفتار شیخ، قلم شیخ نظر بندازیم ببینیم چیه، عبارت رو نیافتیم. حالا ایشون اینجور نقل میکنه قال و لقد اورد علیه بعض و تلامذتهی هاز سؤال این که فعجاب به ان المحکوم علیه هاهونا. و خلاصه حرفش اینه که شیخ بهشون جواب داد اینطوری، گفت آقا بین این حرف من این برهان با اونی که شما سوال کردید تفاوته. تفاوت چیه؟ اینه که الان این دوتا قوه، حالا نحوه بحث رو ملاحظه بفرمایید چجوری برگشته، این دوتا قوه، این قوه که الان در این جسم هست، این قوه که در این جسم هست، این قوه به لحاظ این محل جسم تقسیم پذیره، تجزیه پذیره و به وفق اون محل مقداریه، و اون قوه که در اون جسمه، اون جسم کوچکتر از اینه. این دوتا قوه اینجا الان هستن، الان هستن، این دوتا قوه الان هستن، مجموعن، جمعن، هستن. و این قوهی که در این یکیه قوه جسمانی، این فعلش بیشتره، اون قوه جسمانی که در اون یکیه فعلش کمتره، این بیشتره، کوچکتره سنگش، مثلا اونی که متحرک کوچکتره، اون یکی بزرگتره فعلش کمتره. پس این دوتا قوه الان اینجا موجودن و ما به لحاظ کمی و زیادی فعلشون میگیم بین این دوتا قوه تفاوته. صورت بحث یه جوری دیگه عنوان شده، ما داشتیم فعل را میبردیم به مدی و ادی، از اون ناحیه فعل را بگیم که متفاوتن، پس این دوتا قوهی که فرض کردی غیر متناهی هستن متناهی شدن، دوتا فعل شده متناهی. اما ایشون آمده مجموع رو بین این دو قوه آورده، وقتی که این دوتا قوه فعلشون تفاوت پیدا کرد، این دوتا قوه مجموع کنونی با هم دیگر تفاوت دارن. مرحوم خواجه میفرمود خوب بود که ما عبارت شیخ را خود عبارت میدیدیم که در این باره داره چی میگه. حالا شیخ به جواب اون تلمیزش میگه که فعجاب به ان المحکوم علیه هاهونا کون القوه قویتن علا تلک الافعال. تلک الافعال چی باشه؟ اون حرکات جسمانی، اون حرکات جسمانی که این دوتا مثلا سنگ متفاوت دارن، علا تلک الافعال و هاذ المعنا، هاذ المعنا این قوه قویه، هاذ المعنا حاصلون فی الحال ولا شک ان کون القوه قویتن. این اما حرف شیخه، لا شک ان کون القوه قویتن علا تحریک الکل اقل من کون من کونه ها اون قوه قویتن و تحریک جز اون سنگ کوچکتر مثلا فبقع التفاوت فی القوه علیهما به این لحاظ به خلاف الحوادث فان مجموعها لما لم یکن موجودا فی وقت ما استحال الحکم علیها به زیاده و نقصان. بله که الان فاضل اشاره میگه نخه شیخ گفته چون حوادث گذشته در یک جا جمع نیستن حکم زیاده و نقصان اصلا رویشون نمیاد و چرا؟ حالا معدوم باشن در معدوم حکم زیاده و نقصان نمیاد، مفروض باشه زیاده و نقصان نمیاد، اما اینطور که ایشون داره به گردن شیخ میگذاره. ثم قال بعد گفت همین اشکال رو ما هم به شما میکنیم که الان اقولی خط رو قال فاضل اشاره و لسائلن یهود و یهود انتم انما تستدلون الا تفاوت چی آقا؟ آخو خوبه خوبه کتابتون الا تفاوت قوت القوه، کتاب ما قوه رو انداخته بسیار خوب. تستدلون الا تفاوت قوت القوه الا تحریک الکل والجز به وقوع تفاوت فی تلک افعال کمون افعالی که لیست به موجوده، افعالی که لیست به موجوده و هینزن یعود الاشکال و هینزن یعود الاشکال باز افعالی که لیست به موجوده به حسب بعد اون جانب تفاوت در اونها پیش آمده و حالی که لشد به موجوده. بله چطور شده که عرض کردیم با او که تجارب با اونها لا تجارب؟ اقول و فرمایش جناب خاجه از شیخ لم یحیی.